خدا آقایون بیشتریشون دارم.
خودی نمایند آمد لیست چه گفتن هر اون از خواهد هم رو شون کشتر وقتی میبینیم تو اخوار یه دواتی شمتون شبک که بلا رو بسند و پیش از اونها گفتن برای خودشون حلا
سر شما تا اخبار و شبکه های خبری جهانی نبینی که نمیتونی اخبار دنیا رو مطلع بشی، چون تو اخبار ایران اخبار ایران رو میگه، اخبار دنیا رو که نمیگه، چون از دنیا یه خبرهای اتفاق میفته که بی جهت با شما هم نیست، بی ارتباطی با شما هم نیست، و اونی که تو خبر شما گفته میشه اینا گزینشی گفته میشه، همیشه که گفته میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه در بیع فضولی، آیا اجازه در قبض و اقباض هست یا نیست؟ گفتیم اقوالی وجود داره، دو قولش دیرو بحث کردیم، یکی قول شیخ طائفه بود، شیخ طائفه فرمودن که بله اگر مالک بیع فضولی رو اجازه بدهد، اجازه در بیع فضولی اجازه در قبض و اقباض هم هست که فضولی سمن رو قبض کند و آقای فیاض گوسفندی منم تحویل بدهد به آقای بفرمایید سعادت، یعنی سمن رو قبض کند و گوسفند رو به اقباض بدهد به آقای سعادت. این قول شیخ. قول دوم فرموده بودن نه، اجازه در بی اجازه در قبض و اقباض نیست. من گفتم آقای سعادت من بیش آقای فیاض بی شما رو امضا کردم، این امضای بی یعنی نه اینکه گوسفند رو بردا تحویل بده، یعنی نه اینکه پول رو بگیره از آقای سعادت، اینا به هم ربطی ندارد. دو تا مطلبه، یکی اجازه بفرمایید در چی، یکی اجازه در عقده، ثم در قبض و اقباض هم باید اجازه بدم. بله اگر در قبض و اقباض اجازه دادم، گفتم آقای سعاد آقای فیاض برو گوسفند رو تحویلش بده، برو پولو ازش بگیر، اگر در قبض و اقباض اجازه دادم، بله خب این اجازه در قبض و اقباض اشکالی داره. اما ببینید وقتی میگم اجازه در قبض و اقباض یعنی چی، اگر بگم برو بگیر این دیگه اجازه نیست، این وکالته. اجازه در قبض و اقباض یعنی این که آقای فیاض فضولتن گوسفندو تحویل داده، فضولتنم پولو گرفته، من معلوم شد یعنی قبض و اقباض فضولی کرده آقای فیاض، یه عقد فضولی خونده، خب اینو اجازه دادم. ثم اومده خودش حالا یا بعد اجازه عقد یا حتی قبل اجازه عقد، قبل اینکه من عقد رو اجازه کنم یا بعد اینکه عقد رو اجازه کردم اینش فرق نمی کنه، آمده و قبض و اقباض کرده، گوسفند رو داده، پولی گوسفند رو گرفته، خیلی خوب. خب این قبض و اقباضش هم فضولیه دیگه، چون من که اجازه نداده بودم. قول شیخ هم که قول دوم قبول نداره، میگه ملازمه ندارد اجازه بیع فضولی با اجازه قبض و اقباض. بنابراین آقای فیاض یه قبض و اقباض فضولی هم کرده، خب این قبض و اقباض فضولی آیا با اجازه درست میشد که من اجازه کنم بگم آقای فیاض قبض و اقباض شما را هم اجازه کرد، یا اقباض دو اجازه کردم تجمع فرماید بفرمایید به اقباض دادی گوسفند را به آقای سعادت، اینا اجازه کردم، قبض دونا که پولو گرفتی قبول ندارم اجازه نمیدم، تجنبم مانعی ندارد. قبض اقبازم که فضولی انجام داده است، مالک اگر بعدن اجازه بدهد، حالا هر دو را یا یکیشا هر کدوم را اگر اجازه بدهد اشکالی ندارد، نافذه. تجنب میفرمایی لیکن اجازه مستقل میخواد. جناب علامه هلی قائل به این قول دوم بود که اجازه به فضولی اجازه در قبض اقباز نیست، شیخ جعفر کاشول به تا صاحب جواهرم پیروش شدن. بله
یعنی قول بر اون حضوری قبل از واضح انجام بده بعد میاد اجازه میگیره. پس میتونی بگم این تداعی میکنه که قبل وقتی اجازه صادر میشه و قبل اقوال صادر میشه.
حالا فعلا داریم نقل اقوال رو ببینیم چند قوله تا بعد ببینیم کدوم تموم میشه.
این آیان که اونجور فرمیزن اجازه دیگه حضوری دار
عقد اجازه کردم. الان من عقد اجازه کردم. گوسفنده شد مالی آقای سعادت. 500,000 تومان در پولای آقای سعادت هم شد مالی من. ثمن گوسفند. اما نه آقای سعادت نام من پول داده، نه من بهش گوسفند دادم. اما ما عقد خوندیم. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. اون وقتی که عقد خوندیم، اون وقتی که رد و بدل شد، عقد لزوم پیدا میکنه.
اصل تامه عقد که چجوری
اثرش میکنه؟
یعنی چه فایده داره اجازه کردن؟
عقد اجازه شد تا حالا بعد گوسفند رو بدن. الان گوسفند فرض کنید تو مناطق گرم سیره، گله گوسفندم بیاد، گله گوسفندم که اومد، گوسفندم رو تحویل میدم به آقای سعادت. توجه میکنید؟ آقای سعادت اما پولش ازش میگیره. میگم آقای فیاض برو 500,000 تومان بگیر ازش، گله گوسفندم که تو مناطق گرم سیره اومد انشالله من گوسفنده برمیدارم بهش تحویل میدم. آقای سعادت هم قبول داره، میگه اشکال نداره، هر وقت گله اومد به من تحویل بده، اما پولش رو ازش میگیرم. چون دو طرف بیع باید یه طرفش تحقق پیدا کنه، اگه هر دو طرف نباشه کالی به کالی باطله. یه طرف پول رو گرفتیم از آقای سعادت، گوسفنده اون وقت تحویلش میده، یا گوسفند حالا تحویل میده پولشو دو ما دیگه نسیه میشه. توجه اشکالی. خب قول سوم، قول سوم مال جناب شهیده. شهید در دروس بفرمایید که کلام جناب علامه را میگه و هو حسنون، استحسان میکنه، میگه خوبه، لکن یه قید میزنه. توجه میکنیم در دروس اول حرف شیخ رو نقل میکنه، ثم اعتراض علامه رو بر شیخ نقل میکنه در مختلف، ثم عبارت شهید اینه، میگه وشترت الفاضل و اجازت القبض. میگه فاضل که علامه باشه، میگه علامه میگه نه، اجازه بی اجازه قبض نیست، ما احتیاج به اجازه قبض جدا داریم. ایشون میفرماید قید شهید و هو حسن، این استحسان، میگه این خوبه، اشکالی نداره که اجازه قبض را از اجازه بیع جدا کنیم، اما قیدش اینه ان کان الثمن فی الذمه، اگر ثمن در ذمه باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر بیعتون بیع کلی باشد. اگر بیع کلی است، بیع کلی که شد، چه حالا در طرف سمن چه در طرف مسمن، اینش فرق نمیکنه. اگر بیع کلی است، بفرمایید که اجازه قبض شما میخوان از طرف مالک. یعنی من 50 تا گوسفند دارم. خیلی خوب، یکی از گوسفندا منو فروخته آقای فیاض، همشون هم تقریبا توی مایه هستن، همشون حدود 8 ماه هم. الان این که کدوم گوسفند من، این یکی از این گوسفندا باید من یکشو بکشم بیرون تحویل بدم، این اختیار این که تعینش با کیه؟ با من مالکه. الان آقای فیاض اگه بخواد یکشو خودش دست روش بگذارد و تحویل بده درست نیست. آقای سعادتم 10 تا 500,000 تومان دارم، یکیشو میخوان به من بدم. آقای فیاض میتوند خودش یکی از این 500,000 تومان رو برداره. فرض کنید تو این تاخچه 10 تا 500,000 تومانه. میتوند یکیشو برداره؟ نه، خود مشتری باید تعیین بکند، بگه این 500 تومان رو بردار. دقت میفرمایید؟ بنابراین میفرماد فرمایش جناب علامه هلی خوبه، حرف متینی است، حسن است، در فرضی که سمن در ذمه باشد. یعنی در ذمه یعنی ثمن کلی باشد، الا فرق مسمنم همینجا. اگر کلی باشد تعینش به ید مالکه، تعین به ید مالک شد، پس اجازه مالک رو میخواد. اما اگر سمن شخصی باشه ما یه گوسفند داریم، این یه گوسفند هم آقای فیاض فروخته. منم گفتم آقای فیاض یا نه من به این شما رو اجازه میکنم. خب بگه یه گوسفنده، یه گوسفند که دیگه کلی نیست که. آقای سعادت هم یه 500,000 تومان داره ولا غیر، تعجب فرما. یعنی عقد خونده شده بر این یه گوسفندی من و از اون طرف عقد خونده شده بر این بفرمایید یه دونه 500,000 تومانه آقای سعاده. خب اینجا که انه شهید میخواد بفرماد نه دیگه اینجا اجازه در قبض لازم نداره، همین که بی فضولی را اجازه داد خود به خود اجازه در قبض حاصل میشه. فاضل مقداد این دروس بود، عبارت شهید دروس جلد 3 صفحه 194. فاضل مقدادم تابع جناب شهید میشن و همین قید رو میزنن، الا اینکه فاضل مقداد اون ورش میزند، یعنی شهید میگه حسن اون انکان فی الذمه، فاضل مقداد میفرماید عبارتش اینه لو کان البیع بالعین الحاضره فاجازت البیع اجازت القبضه، اگر بی رو عین حاضره باشد، رو همین یه دونه گوسفندی من که الان اینجاست، در این فرض اجازه بی و اجازه قبض یکیست. عجب هم میگه از اون ور اومد اون از اون ور اومد، ولی دوتا یه مطلب. یعنی اگر بی رو بی شخصی جزئی باشد اجازه بی و اجازه قبض یکی حساب میشه، این هم شهید هم همینو میگه. اگر نه بی کلی باشد، در بیع کلی اجازه قبض با اجازه میفرمایید چی؟ با اجازه بیع با هم تفاوت پیدا میکنه. پس این شد قول سوم. قول سوم چی شد؟ قول سوم شد تفصیل بین این که آیا سمن یا مسمن یا هر دو، آیا اینا جزئی شخصی است یا کلی است. اگر جزئی شخصی است اجازت البیع با اجازت القبض با هم مساوی است، مساوی است، یکی است، همین که در بیع اجازه داد در قبض هم اجازه داد. اما اگر بیع کلی است، مبیع دون کلی است یا ثمن دون کلی است یا هر دو کلی است، اگر کلی است اجازت القبض اجازت البی با اجازت القبض یکی نیست، ما دو تا اجازه احتیاج داریم. پس این شد تفصیلی که جناب شهید دارد و جناب فاضل مقداد. فاضل مقدادم از تنقیح و رائع جلد 2 صفحه 27. این تالا سه تا قول. قول چهارم، قول چهارم فرمایش شیخ اعظم انصاری. شیخ هم غالب تفصیله، اما یه تفصیل دیگه. تفصیل شیخ چی چیه برادون بگم؟ شیخ اعظم مسئله رو میاد سه قسمش میکنه. قسم اول میفرماید که ما یه عقودی داریم که در این عقود قبض جزء سبب مملک است، مملک است. اگر قبض و اقباض نباشد اصلا عقد تحقق پیدا نمی‌کنه. مثل بیع صرف، در بیع صرف شما باید قبض و اقباض کنید دیگه، سمن و مسمن رو بدین و بگیر. طلا و نقره اگر خرید و فروش میشه باید به نقد باشن. ارزهای مختلف خرید و فروش میشه، بعضی گفتن هاکذا. بیع سلم هم که همینجور، درست شد؟ در بیع صرف و سلم قبضه در مجلس معامله این شرط تحقق عقد است. اگر این قبض تحقق پیدا نکند اصلا عقد باطله. شیخ در این قسم میگه بله اینجا اجازه عقد فضولی ملازم است با قبض و اقباض. اینجا اگر اجازه داد مالک عقد فضولی را، این اجازه اجازه در قبضم هست، چون اگه اجازه در قبض نداده باشه عقد باطله. اگه تو مجلس طلا رو برمی‌دارن پولشو ندن عقد باطله، باید قبض و اقباض در مجلس حاصل بشه. چون شرط عقد است که قبض و اقباض در مجلس حاضر انجام بشود، بنابراین اگر مالک اجازه بیع فضولی داد، لا محاله اجازه بیع فضولی اجازه در قبض و اقباض هم هست. چون اگر قبض و اقباض نشه که عقد باطل میشه، توجه فرموده. و این اجازه مالک چه اجازه ایست که مالک بگه بله من اجازه عقد دادم قبض و اقباض رو ندادم، خب عقد باطل میشه، لغو میشد این اجازه مالک در عقد، توجه فرموده. خب خیلی خوب، پس بنابراین تو این مورد جناب شیخ میفرمان به جهت اینکه لغو نشد اجازه مالک، اجازه بیع لغو نشود، ما اجازه در بیع مالک را اجازه در قبض و اقباض هم حسابش میکنیم. عبارت شیخ رو بخونم، میفرماد فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوان، اگر عقد جوری باشد که فقط عقد رو اجازه بدهد اما قبض رو اجازه ندهد لغو بشود. این آخر تنبیه میگه، ما رو ترتیب آوردیمش اول، ترتیب منطقی کما فی صرف و سلم، چنانچه در بیع صرف و سلم اینجوری است، بعد قبض الفضولی و تفرق، بعد از این که فضولی قبض کرده و مجلس از بین برد، این کان اجازت العقد اجازتا للقبض، همین که من مالک اجازه عقد رو دادم این اجازه قبض و اقبازم هست. چون اگه قبض و اقباز واقع نشه عقد باطل میشه، بنابراین اجازه من لغو میشد دیگه. خب چرا ما میگم اجازه عقد تو این فرض اجازه قبضه؟ میفرماد سونن للاجازت ان اللغویت، به جهت اینکه اجازه لغو نشه میگم اجازه عقد اجازه قبض و اقباض هم هست. حالا اگر مالک اومد اینجوری گفت، ولو قال، اینا عبارت مکاسب، اگر مالک اینجوری گفت جلد 3 صفحه 429، ولو قال عجزت العقد، اگر گفت آقای فیاض من عقد شما رو اجازه میدم دون القبض، بیع صرفه، بیع سلمه، بیعی است که در مجلس باید قبض و اقباض بشه، اگر مالک گفت من عقد و اجازه میدم اما قبض و اجازه نمیدم، شیخ میفرماد دو تا احتمال است در این فرض. ففی بطلان العقد، بگم خیلی خوب پس عقد باطله، یا بگم نه عقد صحیحه، اینی که گفت قبض و اجازه نمیدم رد قبضش باطله. این دوتا احتمال جاری میشه. شیخ میفرماد وجهانه، میفرماد این دو وجه جاری میشه. یا پس چی گفت در بیع صرف و سلم؟ گفت آقای فیاض بیع صرف و سلم شما رو اجازه میدم اما قبض و اقباض شما رو در این مجلس اجازه نمیدم. خب شرط صحت بیع قبض و اقبازه. گفت من قبض و اجازه نمیدم. خب دو تا احتمال شیخ میگه داره، یا بگو که خب وقتی قبض واقع نشه بیع باطل میشد دیگه، پس بیع باطل، این احتمال. احتمال دوم اینی که نه، بگو چون اجازه بیع رو داد بیع واقع میشه، اینی که گفت اجازه قبض رو نمیدم اجازه قبض ندادنش باطله. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بیع صحیحه، آقای فیاضم تو مجلس قبض و اقباض میکنه، این که گفت قبض و اقباض رو اجازه نمیدم این باطله. این دو احتمال، این قسم اول تو فرمایش شیخ. پس قسم اول جایی شد که قبض جزء سبب مملک باشد، شیخ در این فرض میفرماید اجازه بیع اجازه قبض و اقباض هم هست. این قسم اول. قسم دوم جایی که قبض جزء سبب مملک نباشد، قبض از باب وفاء به عقد باشد، و هیچ اثری در عقد نداره، فقط از باب وفای به عقده، جزء سبب مملک و اینا نیست. و عوض شما شخصی است، یعنی یا خود مبی یا بفرمایید سمن شخصی است. تو این قسم شیخ می‌فرماد در این قسم ملازمه ای بین اجازه بیع و اجازه قبض وجود ندارد. بیع صرف و سلم نیست، گوسفند بنده است، یه دونه گوسفندم ما بیشتر نداریم، پس بیع شخصی است، جزئی هم هست. این یه دونه گوسفندی منو آقای فیاض فروخته است، فضولت هم. حالا من بیع آقای فیاض را اجازه کردم، بیع فضولیش، آیا این اجازت البیع ملازم است به این که آقای فیاض گوسفند رو ورداره تحویل بده؟ شیخ می‌فرماد نه، ملازمه ای در کار نیست. ترجمه فرمود قائل به عدم وجود ملازمه هست بین اجازه بیع و اجازه قبض. بنابراین اگر می‌خواهید که آقای فیاض می‌خواد این بیع فضولی که اجازه کردم وفا بشه، باید بیاد یه اجازه قبضم بگیره، بگه حالا اجازه میده گوسفندو بردارم تحویلش بدم. توجه میفرمایید؟ یا اگر تحویل داده است، تحویل دادن آقای فیاض رو من اجازه کنم، اجازه قبض هم میخواد، ولو به یه قرینه ای که دلالت برش بکنه. یعنی بگم آقای فیاض بیع شما رو اجازه میدهم، گوسفندو دیگه بهش بده دیگه، حالا یا اینجا، یعنی قبض اقوازم شما انجام بده. پس شیخ میگه ملازمه ای وجود نداره. خلافن لکی، اگر یادتون باشه، خب خلافن لشیخ که شیخ الطائفه میفرمودن اجازه بیع همون اجازه قبضم هست، هاکزا خلافن لشهید و فاضل مقداد. شهید و فاضل مقداد می گفتن اگر عین شخصی باشد، جزئی باشد، اجازه درش اجازه قبض و اقباض هم هست. شیخ میگد نه، پس مخالفت کرده در این قسم هم با شیخ هم با شهید و فاضل و مقدار، و موافقت کرده با کی؟ موافقت کرده با شیخ جعفر و صاحب جواهر، چون اونا میگن احتیاجی به چی دارن؟ اجازه جدید میخواد قبض و اقباض. این قسم دوم. قسم سوم. حالا سلام کنم. قسم سوم شیخ می‌فرماد قسم سوم مثل همون قسم دومه، یعنی قبض جزء سبب مملک نیست، قبض فقط به جهت وفای به عقد مطرحه و ترتب اثر عقد دخیل درش نیست. و عوض در قسم دوم شخصی بود، عوض در قسم سوم چیه؟ کلی است. درست شد؟ عوض در قسم سوم کلی است. خیلی خوب، شیخ تو این قسم اشکال میکنه، میگد که بله اشکال میکند در وفاء ادله صحت بیع فضولی به امضاء قبض فضولی. تو این قسم سوم، این قسم دوم صاف گفت ملازمه نیست، قسم سوم میگه اجازه بیع بخواهد اجازه قبض باشد اشکال میکنه، میگه نمیتونیم، مشکله که ما بگوییم که اجازه بیع اجازه قبض است. عبارتشو براتون میخونم ببینید عبارت شیخه. و اما قبض الکلی، میگه اگر که این معامله روی کلی رفته باشد، و اما قبض الکلی و تشخصهی بهی، یعنی چی؟ یعنی تشخص کلی بهی به قبض، تشخص کلی به قبض، ترجمه فرمایید، چون کلی تا شما قبض نکردین که معلوم نی. من 50 تا گوسمند دارم، یکشو فروخته به آقای صاحبزاده. خب کدوم یه زین 50 تا خودم باید یکیشو بگیرم تحویلش بدم؟ تا من تحویل ندادم به آقای سعادت معلوم نیست کدوم گوسمندمو فروختم. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. بنابراین تشخص کلی به چی چیه؟ به اینه که من تحویل آقای سعادت دادم. وقتی یه پای یکیشونو گرفتم گفتم بسون اینا این گوسفندی تو، این یه کلی که از من خریده بود الان متشخص شد در این گوسفند. هاکذا اگر ایشونم 10 تا نه 100 تا 500 هزار تومانی دارن، کدوم یکی از 500 هزار تومانی ها رو میخواد بابت سمن به من بده؟ خودش باید انتخاب کند، دستشو بذارد رو یکی بگد این 500 هزار تومانی تو. درست شد؟ بنابراین تشخص کلی به چیست؟ به قبض است. فوقوعهی من الفضولی، وقوع چی؟ وقوع قبض. الان آقای فیاض خودش گوسمندو کشید بیرون تحویل داد، خودش رفت یکی از 500 هزار تومانی ها رو برداشت. نه من تعیین کردم گوسمندو، نه آقای سعادت اون ثمن کلیشو تعیین کرد، خودش رفت یکی 500. فوقوعهی، وقوع بفرمایید که این کلی به قبض از طرف فضولی که آقای فیاض است علی وجه به گونه ای بشود که تو صحه الاجازه، که اگر من آمدم و اجازه دادم این قبض و اقباض آقای فیاض درست بشه. اینی که یکی گوسفند داره کشیده از 50 تا خودش تحویل داده به آقای سعادت، من بیام اجازه بدهم این درست بشه. میفرماد این یحتاج و الی دلیل مؤممن، میگه این احتیاج دارد به دلیلی که تعمیم بدهد. چی را تعمیم بدهد؟ لحکم عقد الفضولی. میبایست دلیل صحت عقد فضولی تعمیم داده بشود لمثل القبض والاقباض، قبض و اقباض هم بگیرد. و اتمام الدلیل، یعنی این دلیل رو شما بخوای بکشیش بیاریش تا قبض و اقباض، و اتمام الدلیل علی ذلک بکشی بیاری تا تو قبض و اقباض، لا یخلو عن صعوبت. آقای سعاده این خالی از صعوبت نیست. متوجه شدید؟ اشکال میکنن. یا آقا اونی که شما داشتید دلیل برای صحت بیع فضولی، این دلیل صحت بیع فضولی این دلیل بود در انشائیات. بیع فضولی چی بود؟ نکاح فضولی چی بود؟ انشا بود. شارع این انشا را که فضولی بود، این انشای فضولی رو بعد اجازه من مستنده به من میدانست که تو خودت فروختی گوسفند دا بعد این که من اجازه دادم، گوسفند من فروش رفته، زنه برای من عقد شده بعد اجازه من. توجه فرموده؟ خب این در واقع اجازه تعلق گرفت به یه امر انشایی. شیخ میگه حالا شما میخوای اجازه رو بیای بکشی تعلقش بدی به یه فعل خارجی، قبض و اقباض انشاست؟ قبض و اقباض که انشانی پاگوسمند داره گرفته کشیده گفته آقای سعادت بگیر، این که انشا نیست که، این فعل خارجی است. کلام این است که آیا فضولی در فعل خارجی هم میاد یا نمیاد؟ تا حالا میگفتیم بیع فضولی، عقود فضولی، اینا صحیحه، دلیلم برش اقامه کردیم. خب اینا همه انشائیات بود، پس فضولی در انشائیات جاری میشن. آیا فضولی در فعل خارجی هم جاری میشن؟ الان این آقای فیاض دستی گوسفنده گرفته کشیده، این که دیگه انشا نیست که، این فعل خارجیه ایشونه. این گوسفند رو کشید تحویل داد، بعدم گفت من اون گوسفنده رو که حالا من میفهمم کدومو میگه، من اون گوسفنده رو کشیدم تحویلش دادم، منم میگم مانعی نداره، من قبول دارم. یعنی این اقباز دادن گوسفند رو توسط آقای فیاض که فضولتن بود، من این رو اجازه کردم. آیا ادله صحت فضولی که در انشائیات بود در افعال خارجی هم جاری می شود؟ شیخ میگه ها تطمیم میخواد، باید بکشیش بیاری تو فعل خارجی. تا حالا فضولی رو ما تو انشائیات میگفتیم، آیا فضولی در افعال خارجی هم جاری میشه که کار آقای فیاض به اجازه من درست بشه؟ توجه فرمودید؟ میگه تطمیم میخواد و شیخ میگه لا یخلو من صعوبت، مشکله که شما فضولی رو بکشی بیاری حتی تو افعال خارجی هم فضولی رو جاری بکنی. لا یخلو من صعوبت. این تفصیل شیخ هست. تتمش فردا. و صلی الله علیه و آله.